بسم الله الرحمن الرحیم. در نظر مرأه به مرد اجنبی عرض شد که ادله ای که برای حرمت نظر هست آیه شریفه و حدود 8 روایت بود و حد اکثری که میشد از این مجموعه استفاده کرد استحباب ترک نظر بود به نحو مطلق. این حد اکثری بود که جای تردیدی هم وجود داشت، اما نهایت دلالتی که میشد پذیرفت این بود که یا کراهت دارد نگاه به همه اجزاء مرد از سوی زن، یا اینکه استحباب ترک نظر وجود داره. اما بیش از این از این ادله نهگانه قابل استفاده نبود. البته در حد عورت و امثال اون چرا از آیه شریفه یغضبن من ابصارهن دو قدر متیقن قابل استفاده بود، یکی النظر الی العوره، یکی هم نظر با التزاز. این دو مورد قدر متیقن بود و از خود آیه شریفه و احیانا ادله دیگری که بعدها بررسی خواهد شد قابل استفاده است. اما اطلاقی که همه اعضا و اجزا را افاده بکند در این نه دلیل که عبارت از آیه و 8 خبر و حدیث بود ظاهرا وجود نداشت مگر در حد یک استحباب ترک نظر. بر این نوع ادله باید یک دلیل دیگر هم افزود که معمولا ابتدا هم اشاره میشه و حالا ما در انتهای ادله به عنوان دهمین دلیل و اون هم اشاره بکنیم و اون ادعای اجماع هست. ادعای اجماع فقها بر حرمت نظر به مرد اجنبی. در باب این اجماع دو تقریب وجود دارد. یک تقریب این که محط اجماع عبارت باشد از حرمت نظر به اجنبی، حرمت و نظر المرأت الى الاجنبی، این بشه محط اجماع، معقد اجماع بشه حرمت و نظر المرأت الى الرجل الاجنبی. این تقریب اوله، دقیقا ادعا شده که اجماع منعقد شده و وارد شده بر همین گزاره فقهی حرمت و نظر المرأة الى الاجنبی. غالبا هم همینطوره که ادعای اجماع که میشه معقد اجماع یه حکمیست، یه گزاره فقهی و حکمیست. این تقریب اوله. تقریب دوم اینه که نه، معقد اجماع حکم نباشد بلکه ملازمه از شبت که بین حرمت نظر مرد به زن اجنبیه و حرمت نظر زن به مرد اجنبی باشه. گاهی اجماع به شکل دوم تقریر و تقریب شده و آن اینکه اگر نگاه زن نگاه مرد به زن حرام بود، نگاه زن هم به مرد حرام است و اگر اون اولی جایز بود این دومی هم جایزه. ادعای اجماع بر ملازمه و عدم تفکیک بین نظریه فقهی در نگاه مرد و زن و نگاه زن به مرد. اگر قلنا در مسئله اول بالحرم اینجا هم قائل به حرمت میشیم و اگر قائل به جواز شدیم اینجا هم قائل به جواز میشیم و تفکیک که این دوتا کار درستی نیست و اجماع بر این است که اینها تلازم بینشون برقرار هست. اجماع مرکب اصطلاحاً به این نمیگن. اجماع مرکب اونه که دو گروه هر کدام قولی دارن، جمع اون دوتا اینه که قول سومی نفی میشه و اینجا عین اون نیست، ولی گاهی هم تعبیر مرکب شده از باب اینکه شباهتی به اون داره، برای اینکه در واقع میخواد بگه که اجماع، یعنی بر اجماع آمده روی ملازمه. در جاهای دیگه که اجماع مرکب میگن اجماعی رو ملازمه نیست، اینجا اجماعی رو ملازمه است، منتها نتیجهش شبه اجماع مرکب میشه همونطور که اشاره کردیم، برای اینکه در واقع اینطور میشه که قائلان به حرمت و جواز یا این است که میگوین هر دو حرامه یا میگن هر دو جایزه. بنابراین این که بگیم قول سوم نفی میشه، بگیم که نگاه مرد به زن حرام است ولی نگاه زن به مرد جایز است، یا برعکسش، این مثلا نداریم. مثلا این اجماع مرکب در اینجا حاصل ادعای اجماع بر ملازمه است، تا حالا اینا توضیح خواهیم داد. این دو تقریبی است که برای اجماع ذکر شده. حالا اما نسبت به تقریب اول اجماع این بود که فقها اجماع دارند بر حرمت نگاه زن به مرد اجنبی به جمیع اجزا یا لااقل غیر از وجه و کفین و اجزای محدود. اون تقریب اول هم خودش دو جور میشه ادعا کرد براش. همون تقریب اول یک بار میگیم که ادعای اجماع میکنیم بر این که نظر زن به مرد اجنبی علل اطلاق محرم است، یا اینکه نه به عمده اجزا غیر از مثل وجه و کفین و احیانا پاوز امثال اینها. و این دو شکل از ادعای اجماع در تقریب اول هم وجود داره. حالا نکته ای که اینجا مهمه در بررسی اون اجماع به تقریب اول با دو تعبیری که می شود ازش به عمل آورد اینه، مناقشه و اشکالی که به اون وارد شده این است که این مسئله نگاه زن به مرد اجنبی در صدر اول و طبقات اول و کلمات فقهای طبقات اول اصلا مطرح نیست و از مثلا قرن چهارم و پنجم و اینها تقریبا این بحث مطرح شده، حالا و متأخرتر هم حتی شاید باشه، اما در کلمات مثلا شیخ و صدوق و مفید و حلبی و جمع طبقات اول که اجماع اونها یا ادعای اجماع اونها میتواند کاشف از رأی معصوم باشه، مسئله مطروح نیست، مطرح نشده. در حدی که این کتاب هم هفته قبلا و همین سلسله ینابیع الفقهیه مراجعه کردن، این مطلبم درسته، یعنی در مزان طرح این مسئله که یکی همین کتاب نکاح باشه، یکی هم به تناسبی در بحث سطر در کتاب الصلاه دیده نشده که اصلا فقهای در اون طبقه این را طرح کرده باشن، تا چه برسه که بگیم طرح کردن دو همگی هم و جملگی هم اتفاق بر این مسئله دارن. چنین چیزی موجود نیست در کتب مثل مرحوم شیخ و مفید و امثال این بزرگان در اون طبقاتی که نزدیک به اصل حضور و معصوم بودن و اجماع هم اگر ارزشی داشته باشه اجماع اونهاست، اجماعهای متأخر خیلی ارزشی نداره با فاصله ای که گرفته. چرا که اجماع در منطق ما ارزشش به کاشفیت از قول معصومه و این اتفاق در اون عصر اول و طبقاتی که در غیبت صغرا بودند یا اوائل غیبت کبرا بودند چنین نقشی میتواند ایفا بکنه و در اون طبقات این مسئله مطرح نیست. و یک جمله البته در یه جایی از صدوقه نمیدونم که نقل میشه که اونم دلالتش دلالت ناتمامی است و نمیشه به اون استشهاد کرد. بنابراین ادعای اجماع بر این حکم حرام بودن نظر زن به مرد اجنبی قابل قبول نیست، برای اینکه طرح مسئله را ما نمی‌بینیم در اون طبقات اول که اجماع اونها دارای ارزشه، یه چیزی طرح نشده. در همین کتاب ها اگر ملاحظه بشه چنین طرحی را ما نمی‌بینیم. آرام آرام تو قرون متأخر مسئله مطرح شده، حتی اون نظر مرد به زن هم اونطور طرح وسیع و گسترده نداره، ولی به هر حال چرا در بعضی کلمات اشاره به اون شده به یک مناسبت هایی، اما این طرف قصه مورد تعرض در کلماتشون نیست تا اینکه بگیم حالا همه هم یک مطلب رو میگن. بله حالا ممکنه کسی بگه خیلی براشون مسئله واضح بوده، اون یه داستان دیگری است که بعد متعرض خواهیم شد. این در خصوص تقریب اوله. بنابراین ادعای اجماع فقها بر حرمت نظر المرأة الى رجل الاجنبی ادعای تامی نیست. مستحضرم هستید که باید احراز بکنیم این اجماع در اون طبقه را، و احرازش واقعا دشواره با توجه به این که اصلا در کلماتشون چیزی وجود نداره. بله بله اینطوره، بله با این که آیم داره و احتمالا در حد مثلا همون از عورت و اعضای مثلا رئیسی اینا مرتکزشون بوده است و آیم بوده دیگه متعرض نشدن. حالا اگرم باشد ادعا میشه که اجماع این اشکال اول به اجماع بنابر تقریب اول بود. اشکال دومی هم که وجود داره در این نوع موارد اینه که اجماع مدرکیه یا محتمل المدرکیه است و این چنین اجماعی مورد قبول نیست. البته راجع به اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه مشهور عدم اعتنا به این اجماع است و عدم حجیت چنین اجماعی. گرچه بعضی از بزرگان گاهی راجع به این حرف و حدیثی دارن که یه وقتی باید اون رو بحث بکنیم. در بعضی کلمات آقای زنجانی دیدم روی این تردیدی شده که به طور مطلق نمیشه اجماع محتمل المدرکیه یا معلوم المدرکیه را کنار گذاشت، اون باید یه جایی بحث بشه. ولی معروف و مشهور اینه که چنین اجماعی اعتبار نداره و این اجماع هم اگر باشه لااقل محتمل المدرکیه است با توجه به اینکه اون آیه شریفه داریم و 8-9 روایت داشتیم. این تقریب اول اجماع. حالا به کلا فرضه چه بگیم اجماع بر حرمت النظر است علی وجه الاطلاق، چه بگیم اجماع بر حرمت نظر به غیر از مثلا وجه و کفین و رأس و امثال اینها، هیچ کدامش قابل قبول نیست به دلیل اینکه اصل اجماع صغرویان مخدوش است و اگر هم باشد کبرویان به دلیل محتمل المدرکیه غیر قابل اعتماده. این تقریب اول اجماع. اما تقریب دوم اجماع اون را به دو شکل میشه تقریر کرد. همون تقریب دوم دو جور میشه تقریر کرد. یک تقریر این که بگیم معقد اجماع خود ملازمه به ماهیه است، اجماع شده بر ملازمه بین حرمت نظر مرد به زن و حرمت نظر زن به مرد، ملازمه است بین حرمت مسئله اول و مسئله دوم. این یک تقریره. این تقریر در اجماع بر ملازمه خیلی قابل قبول نیست، برای اینکه علاوه بر اون دو اشکال قبلی، اون دو اشکال قبلی اینجا هم هست که اینجور اجماعی بر ملازمه در کلمات مطرح نیست، برای اینکه اصل بحث اصلا مطرح نیست. ثانیاً وجودم داشته باشه این اجماع مدرکیه و نمیشه بهش اعتماد کرد، یا محتمل المدرکیه است. علاوه بر اون دو اشکال ثالثاً این است که اجماع برای یک مسئله غیر فرع فقهی معلوم نیست که بشود به اون اعتنا کرد. اجماعی که ما معتبر میدانیم اونجاییست که برای یک فرع فقهی توافق داشته باشن، بگن این واجبه، این مستحبه، این حرامه، این اجماع برای یک فرع فقهی است و یک حکمی از احکام خمسه یا احیانا یک حکم وضعی. این اجماع اجماع دارای ارزشه. یا اگر هم اجماع بر ملازمه میاد، اصل اون طرف ملازمه علل اطلاق حکمش روشن باشه. مثلا گفته بشه اجماع هست بر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی مقدمه، اگر این بگیم اجماع اشکال نداره، برای اینکه در واقع اجماع آمده رو خود اون حکم، یعنی اجماع بر وجوب مقدمه. اگر بگیم ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی مقدمه معقد اجماع است، این شکل قصه است، روحش برمیگرده یعنی بر وجوب مقدمه. این شکل شبیه نداره. بنابراین در صورتی اجماع بر ملازمه، ببخشید اجماع منقول یا محصل مورد اعتبار و حجیت است که معقد آن به صراحت حکم شرعی باشد، بگه واجبه، حرامه، مستحب، مکروهه، یا یک حکم وضعی را بگه، یا اینکه اگر به صراحت هم نیست ظاهر اون مثلا ملازمه است ولی روحش اینه که ادعای اجماع شده برای حکم معین. یعنی چی؟ مثلا اگر ادعای اجماع بر ملازمه مقدمه و ذل مقدمه میشه، وقتی که اینو بشکافید یعنی دارن میگن ادعای اجماع میکنیم بر وجوب مقدمه، یعنی یه حکم معین مشخص. حالا چی واجب، چی واجب است، چی واجب نیست، اون جای خودش. اونی که کبرویان محل اجماع قرار میگیره در واقع وجوب مقدمه است، ولو ظاهرش این باشه که اجماع آمده روی چی؟ ملازمه، ولی وقتی بشکافی یعنی وجوب مقدمه. اینجور موارد اجماع امر درستی است و حالا قابل قبوله دیگه با حفظ اون شرایطش. اما در اینجا ادعا بنابر این تقریر اول از این ادعای اجماع بر ملازمه، اجماع آمده رو ملازمه و واقعش هم بر نمیگرده به یه حکم معینی، برای اینکه میگه ملازمه است این هرچه ما در اون حکم اول گفتیم با حکم دوم. اما اینکه حکم اول چیه معلوم نیست، به خلاف وجوب مقدمه که حکم اول معلوم بود که اونجایی که یک امری واجبه، خب هر جای واجبه داره میگه اینم وجوب دنبالش میاد. تکلیف معبد اجماع روشنه، اما اینجا اجماع آمده روی ملازمه بین دو تا مسئله، اما این که در اون مسئله اول چیه؟ جواز یا حرمته؟ معلوم نیست. جواز یا حرمته معلوم نیست. ولذا اینجور عرض شود که اجماع بر یک مسئله در واقع اصولی، یک مسئله غیر فقهی که از دل اون هم یه حکم معینی بیرون نمیاد، مجمله، مردده، یا اون یا این، این قابل قبول نیست و اصلا چنین ادعای اجماعی نمیتواند مورد اعتماد قرار بگیره. اجماع میاد روی حکمی،
شما را عدلهی که برای حرمت نظر بردن نوردن دیگه اجماع رو به این حکم حرمت
نه، ولی روی تقریب دوم اجماع را میاره، بعد میگه ما اونجا چون قائل به حرمت شدیم پس اینجا هم قائل به حرمت میشیم. ولی همونی هم که قائل به جوازه میگه ما چون اونجا مثلا فرض کن وجه و کفه این یا چیز دیگه قائل به جواز شدیم، اینجا هم چی میشه؟ اینجا هم قائل به جواز میشیم، یک طرفه نیست. این تقریر اوله که اگر ادعای اجماع بر ملازمه به این تقریر باشه قطعا درست نیست، اما تقریر دیگری داره که اون تقریر قابل قبوله، بل اون که اون دو اشکال قبلی برش وارده. اون تقریر دیگرش بنابراین این تقریر اول اینه که بگیم نفس الملازمه معقد اجماعه و حکم مشخص نمیکنه، بگیم این خیلی قابل قبول نیست. اما ممکنه کسی بگوید که نه، ادعای ملازمه که میکنیم از این بابه که مسلمه که به یکی از باز دو تعبیری که میگیم، بگیم که بنابر تقریر دوم بگیم که ادعای اجماع یعنی اجماع بر عرض شود که ملازمه ای که در محدوده حرمت نظر به غیر وجه و کفینه. چرا؟ برای که در غیر وجه و کفین دیگه در نگاه مرد بزن مثلا اجماع هست دیگه، ادعای اجماع در اونجا شده دیگه. خب اون همین جامعه هست، یعنی در واقع ادعای ملازمه که میکنه روحش اینه، یعنی میگه حرمت نگاه به غیر وجه و کفین. این دیگه همه در زن میگفتن که نمیشه به زن نگاه کرد در غیر وجه و کفین، این اون اینجا هم هست، یعنی ملازمه ای که حکمش هم معلومه، یعنی حرمت نگاهه، یعنی در واقع برمیگرده به اون حرمت نگاه به جمعی اجزا غیر از وجه و کفین. این وقت ادعای اجماع بر ملازمه شکلشه، روحش اینه که یعنی ادعای اجماع بر همون حرمت نگاه به غیر وجه و کفینه. این باشه، خب حالا اشکالی در معقد اجماع نیست. و حالا احیانا حالا تقریر دیگری هم که از اجماع بر ملازمه میشه آورد اونیست که بگیم اینجا در واقع اجماع مرکبه، در واقع اصلا برگردونیم به اجماع مرکب، یعنی بگیم فقها ها یا گفتن که اونجا حرامه اینجا هم حرامه و کسی نداریم که اونجا قائل به حرمت باشه اینجا قائل به جواز، یا اونجا قائل به جواز اینجا قائل به حرمت باشه. این اگر باشه باز این اجماع مرکب میشه که در اجماع مرکب همون بحثای خودش وجوده، ولی قابل قبول تره دیگه. یعنی بگیم که یا قول اینه که هر دو جا حرامه یا هر دو جا جایزه، این که اونجا بگیم حرامه اینجا جایزه یا برعکس اینا نداریم. اینا اگر بگیم ادعای اجماع مرکب میشه که البته در اجماع مرکب بحث های خودشو داره و خدشه هایی در اون هست. این مجموعه بحث های راجع به اجماعه. اصل اشکال حالا علی رغم این تقریرهای متفاوتی که برای ذکر کردیم همون دو اشکال اوله، که آقا جان اصلا در کلمات فقها ها این مسئله مطرح نشده تا حالا بریم به دقت بکنیم بگیم که همشون دارن میگن ملازمه یا حرمت یا این تقریرهایی که گفتیم اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا مطرح نیست این مسئله. سا ثانیان مدرک هم باشه، این لااقل محتمل المدرکیه است. هر یک از این سه چهار تصویر اجماع این دو اشکال کلی را در بر داره و متوجهش هست. اون تا اگر ملازمه بشه اون وقت اون گستا دقت را باید در بابش توجه داشت. این داستان اجماع بود که چیزی اضافه نکرد بر اون چیزی که در جنبندی ادله قبل گفتیم. خب حرمت نگاه زن به مرد با ده دلیل مورد استدلال قرار گرفت و دیدیم چیزی و اطلاقی بر حرمت نظر زن به مرد اجنبی از این ده دلیل استفاده نشد. حتی اکثرش یک استحبابی بود که ممکن بود کسی قبول بکنه و اون چه که ما تا به حال از ادله داشتیم همون عدم نگاه به عورت یا غیر اون در مقام التزازه. خب ببینیم در نقطه این پرونده قول اول در واقع با این ده دلیل بسته میشه. حالا میریم به سمت قول به جواز نظر به مرد. لااقل جواز نظر به سر و صورت و پا و دست یا اونطور که بعضی فقها میگن تا ذراع، لااقل در این حدود ببینیم دلیلی وجود دارد یا ندارد. در نقطه مقابل دلیل بر جواز چیزی وجود دارد یا نه، تا بعد در جنبندی ببینیم به کجا میرسیم. برای جواز دو سه استدلال وجود داره که آقا میتواند زن به اعضای مرد به جز عورت و به جز در مقام التزاز میتواند نگاه بکند، به خصوص حالا رأس و شعر و دست و پا و اعضایی که در اون فضاها معمولا مکشوف بوده و مردها اون را ستر نمی کردن. ببینیم دلیلی بر جواز نگاه زن به اعضای مرد به غیر از عورت یا لااقل به اعضای مکشوف همین شکلی که قدیم متعارف بوده، حالا شد قدیم وسیع‌تر از الانم بوده در جوامع متدین امروز، حالا غیر متدین که حالا اونچه هم که در قدیم متعارف بوده در اون شرایط حالا زمان پیغمبر مثلا نوع پوشش اعراب و اینها بیشتر این بوده که لااقل در خیلی از مواقع گردن و سر و صورت و موها و دستها و پاها به اضافه یه مقدار بالاتر از مچ در حد ذراع یا یه کمی بالاتر از مچ، پاهام یه مقدار بالاتر از پا در حد ساق و اینها متعارف بوده که ستر نمی شده. دلیلی ببینیم از این طرف داریم یا نداریم. اون طرف ادله بر حرمت تمام نشد، همینم که اونا تمام نشه این طرف ما براءت داریم دیگه، یعنی میگه میشه نگاه کرد. منتها میخوام ببینیم غیر از براءت و اصل عملی هم دلیلی ما داریم یا نداریم. دو استدلال یا تقریر در اینجا برای جواز نظر به اجنبی به خصوص اعضایی که آشکار و غیر مستور است در کلمات فقها آمده است. البته فقها که میگیم تو همین ادوار متأخره دیگه. اولین استدلال اون چیزیست که از حضرت آقای خویی نقل میکنیم. حالا من فحصم تام نیست که آیا قبل از آقای خویی هم به این بیان کسی آورده یا نیاورده و اونچه که الان نقل میشه از تغییرات مرحوم آقای خویی نقل میشه. این استدلال اول اینه، بیان ایشون را میگیم، حالا بعد توضیحات و تفصیلاتش را عرض خواهیم کرد. بیان ایشان به طور موجز و خلاصه این است که نظر به اجنبیه در عصر معصوم از لحاظ حکم یکی از این سه حالت داشته، نگاه زن به مرد اجنبی در زمان ائمه و معصومین، چه حالا پیامبر چه ائمه هدا در ادوار متأخر، حکمش چی بوده؟ جواب اینه که یکی از این سه حالته. یا این است که معلوم بوده است که حرام است. همه می دانستن که نگاه زن به مرد حتی در این دست و سر و امثال اینها حرامه، یک امر جا افتاده مسلم بوده. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که به عکس، حکم نگاه زن به سر و صورت و دست و پای مرد جایز بوده است و همه هم اون را می دانستن. این احتمال دوم. احتمال سوم هم که نه، امر مشتبه و مشکوکی بوده. این واقع مسئله و عالم ثبوتش در اون زمان یکی از این سه فرض وجود داره. یا اینه که اون زمان همه می دانستن که این نگاه حرام است، یا این است که همه می دانستن که جایز است، یا این که نه، اون زمان مشکوک بوده و حکم مشخصی نداشته، برای مردم واضح نبوده. در جامعه مؤمنان و مسلمانان نگاه به مرد یا واضح الحرمه بوده یا واضح الجواز بوده یا مشتبه الحکم و مشکوک الحکم بوده. این سه صورت متصوره. حالا هر یک از اینا رو ایشون بررسی کرده. اما اینکه کسی ادعا بکنه که نگاه زن به مرد حتی در سر و دست و پا حرام بوده به شکل خیلی واضح و آشکار و مورد توافق همه هم بوده، در اذعان و مرتکزاتشون هم جا افتاده بوده، این فرض اول. این خیلی بعیده، خیلی بعیده که بگیم از سبب که نگاه حتی به سر و صورت و دست و پای مردها از نای زنها واضح الحرمه بوده. نه، این که خیلی بعیده. حالا اگرم کسی ادعا بکنه، ممکنه در غیر از دست و پا و ذراع و ساق و سر و مو و گوش و گردن و امثال اینها، بله مثلا در سینه یا بالای پاران اینا ممکنه کسی بگه، اونم خیلی واضح نیست. ولی اگرم بگه اونه، اما اینکه سر و گردن و صورت و مو و دست و پا و ذراع و ساق و اینها ادعا بشه که واضح بوده که حرام میدانستن در اذهان متشرع، واضح الحرمه بوده، این واقعا بعیده. و اگر چنین وضوح حرمتی بود، با توجه به اینکه مسئله کثیر و تداوله، این چیز محدود به یک فرضی گاهی اتفاق بیفته که نیست، هر روز در جامعه اون رفت آمدها و ارتباطات اجتماعی این مسئله مطرح بوده، اگر واقعا حرام بود حتما یه جوری این منعکس میشد، باقی میمون و چنین چیزی وجود نداره. این بنابراین فرض اول میره کنار. فرض سوم اینه که بگیم نه، واضح نبوده، بلکه یک امر مشکوکی بوده، امر مشکوکی بوده، مشتبه بوده، حکم آن واضح نبوده. اینم ایشون میفرماد که در این جا نمیتوانیم این فرض سومم را بپذیریم. چرا؟ با حالا تقریبی که من عرض میکنم، مسئلهی با این کثرت ابتلا، با کثرت ابتلا اگر محل تردید و شبهه بود، بایستی 10 جور سوال میشد، 20 تا 30 تا سوال انجام میشد، چندین روایت در باب اون نقل میشد. این همونه که قاعده لوکانه لبانه، اگر مسئله مشکوک بود حتما عرض شود که مورد سوال قرار میگیره، در حالی که ما وقتی میریم میبینیم که اصلا مسئله مورد سوال قرار نگرفته. یه چند تا روایت به شکل عام مطلق ضعیف اون شکلی ما داشتیم. این که مثلا 5 تا 10 تا روایتی باشه که روشن مسئله رو سوال کرده باشه، دغدغه مردم رو نشون بده، باشه، در حالی که چیزی ما در منابع روایی و مصادر روایی نمیبینیم. این دو فرض با این دو قرینه لبیه و عقلیه کنار زده میشه. هر دو فرضم کنار زدنشون به شکلی به قاعده لوکان لبانه برمیگرده، اون قاعده‌ای که پارسال در اصول بحث کردیم که لوکان لبان یه چیزایی طوریست که عقل میگه اگر اینجور چیزی بود حتما یه جایی خودشون نشون میده. مثال‌های متعددی هم اون وقت برای زده میشد. یه مثالی که من گاهی عرض میکنم این بود که نماز جمعه وجوب تعیینی اون، ولی که از بعضی ادله میشه استفاده اطلاقی اونها داشت، ولی مشکل قبول وجوب تعیینی. چرا؟ برای اینکه تو مسافت 4 فرسخ، مسافت 1 فرسخ، یک فرسخ دیگه در اون 2 فرسخ، در اون مسافت که حالا یه تردیده 1 و 2ش کردم، در اون مسافت اگر وجوب تعیینی داشت بر غیر صاحبان عذر، این باید خیلی آشکار باشه و تو اذهان رسوخ کرده باشه و تردیدی درش نباشه، مخصوصا در زمان حکومت امیرالمومنین، زمان پیغمبر به زمان حکومت امیرالمومنین بعد از تشریع نماز جمعه. اگر اینطور بود که غیر زبل اعذار همگی بایستی در نماز با حفظ اون مسافت حضور پیدا بکنن، این عرض شود که اگر بود معلوم میشد، خیلی آشکار باقی میموند در تاریخ. وقتی که نیست معلوم میشه وجوب تعیینی نیست، ولو همه عدلن به ظواهر اطلاقیش اینو برسونه. اینو همه قاعده لوکان لبان است. حالا اینجا این دو فرض را ما با قاعده اینشو دیگه آقای خویی نفرمودن، ولی روی فرمایششون اینه، دو تا قاعده لوکان لبانه در این دو فرض جاری میشه. میگیم اگر واضح الحرمه بود یک مسئله‌ای که اینقدر شبانه روز مورد ابتلا، حتما ثبت و ضبط میشد و در اذهان هم کاملا نهادینه میشد و راسخ میشد، در حالی که اینجور چیزی نیست. و اگر در اذهان هم در اون زمان راسخ میشد، سینه به سینه و نسل به نسل باقی میمون، چون دائم مورد ابتلاه. با دو تا لوکان لبانه میگیم واضح الحرمه نبود، اما مشکوک الحرمه و جوازم نبوده که فرض سومه، اونم همینه. میگیم ابتلای کثیر به این مسئله طوریست که اگر بود لسئل عن و لأخبر عن و محل گفتگو قرار میگرفت، روایات متعدد در باب اون نقل میشد و سوال میشد، معلوم میشه که محل تردید هم نبوده. این دوتا فرض که رفت کنار، یتعین اون صورت دوم که حکم نگاه زن به مرد لااقل در این سر و صورت و پا و گردن و دست و اینها چی بوده؟ واضح الجواز بوده. این دلیل اینه که اصلا فقها هم مطرح نکردن، کسی هم سوال نکرده. این تقریر آقای خویی است که دقت بکنی تا فردا بررسی. لوکان لبان اون دیگه میگه که جواز دیگه امر مسلمه، جاری میشه نمیشه، حالا اون رو باید بحث کنیم، این همه سوال میشه.